رو هم داشتیم که در گروه های هشت شعبی و حتی همین لشکرها سازماندهی شده بودن برای مقاومت، چون مقاومت در برابر گروه های تکفیری و وابستهی به صهیونیسم یک گروه های غیر انسانی بودن و لشکر مقابل لشکری بودن، لشکرهای انسانی که با اتکاء به اسلام عزیز و با اتکاء به اعتقادات دینی و مذهبی میبایستی توطئه ها و دسیسه های مقابل رو خونسا میکردن. این بود که بر با محوریت سردار شهید با توجه به باز تجربیات و کارهای عملی و میدانی که این شهید در طول دوران فرماندهی به عنوان فرمانده سپاه قدس و ارتباطی که با کشورها، با مسلمانان کشورها و جوانان اسلامی بسیاری از کشورها داشتن، این کار رو کردند و سازماندهی کردند که بسیار بسیار هم مؤثر بود. رشادت های بسیار زیادی همین لشکر زینبیون و هم لشکر فاطمیون و هم لشکر حیدریون در جبهه های جنگ عراق و سوریه از خودشون به خرج دادن که انشالله این شجاعت ها و این رشادت ها در تاریخ ثبت شده و در آینده بعد از حل شدن موضوع کامل موضوع داعش در سوریه و عراق که انشالله به زودی این تحقق پیدا خواهد کرد، این رشادت ها که ثبت شده و ضبط شده به استماع و به اطلاع مردم جهان خواهد رسید.
بسیار عالی. آقای فرقان عزیز، فکر کنم ما دو سه دقیقه دیگه بیشتر فرصت نداریم. آخرین سوالی است که میتونم از شما بپرسم و خواهش میکنم که موجز پاسخ بدید. حالا با توجه به این لشکر عظیمی که شکل گرفت و از ملت‌های مختلف منطقه، خب هدف بازپسگیری عراق کاملا محقق شد، هدف بازپسگیری اراضی سوریه تا حدودی قابل توجه، حالا به جز اون بخش‌های شمالی، به نظرتون حالا چشم انداز آینده چه خواهد بود؟ یعنی به هر حال همچنان منطقه ما آبستن حوادث مختلفی هست و خواهد بود، نگاهتون با آینده با توجه به این لشکری که ایجاد شده از ملت‌های مختلف به عنوان سوال پایانی بنده؟
به نظر من اون چی که ایجاد شد و اون چی که شکل گرفت یک کار بسیار مقدسی بود که شاید در استراتژی درازمدت سردارانی مثل شهید سلیمانی بود، اما تسریع در ایجاد جبهه مقاومت متشکل از جوانان برومند و شجاع مسلمان و شیعه کشورهای منطقه با توجه به دسیسه و فتنه داعش تسریع شد و به جلو افتاد، وگرنه این موضوع چیزی بود که در دستور کار بود و هست. خوشبختانه با کارهایی که دشمن نادان ما و اسرائیل و حامیانش با حماقت و نادانی در منطقه ایجاد کردن، شکل مشروعیت قانونی هم این کار پیدا کرد. ما امروز شاهد ایجاد جبهه مقاومت بسیار گسترده و منسجم و با تجربه و آموزش دیده در منطقه و در سراسر جهان اسلام هستیم که از این پس ثمره ها و نتیجه های مطلوب او رو انشالله در آینده خواهیم داشت.
بی نهایت متشکرم جناب آقای فرقانی، از تحلیل های کارشناسانه شما بسیار استفاده کردیم، قطعا مطمئن هستم که شنوندگانم عزیز ما هم از صحبت شما لذت بردن. خیلی متشکر که حضور پیدا کردید در استدیو برنامه جهان مرد. از شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه ما رو شنیدید بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که برنامه به مزاج شما خوش آمده باشه و تونسته باشیم شما رو راضی بکنیم. یک بار دیگه گرامی می‌داریم یاد خاطره شهید بزرگوارمون سردار حاج قاسم سلیمانی رو. با همه شما خداحافظی می‌کنم با امید اینکه در برنامه‌های دیگر جهان مرد هم همچنان بتونیم خدمتگزار شما باشیم. خدا یار و نگهدارتون.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه جهان مرد تقدیمتون شد. ویژه برنامه بود به مناسبت سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی. این برنامه به بررسی مقاومت اسلامی ملت پاکستان با تمرکز بر لشکر زینبیون در مقابله با تروریسم و صهیونیسم پرداخت. از اینکه همراه ما هستید و شنونده شبکه رادیویی گفتگو بسیار سپاسگزاریم.
امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید، اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
آقا تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی. امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
Thank you. بر جانت از سر تا قدم، جانا هزاران آفرین، بر جانت از سر تا قدم، صانع خدایی کاین وجود آورد بیرون از عدم. خورشید بر سر برمان هرگز ندیدم در جهان، خورشید بر سر برمان هرگز ندیدم در جهان، وصفت نگنجد در بیان، نامت نیاید در قلم، نامت نیاید در قلم. چندان که میبینم جفا، امید میدارم وفا، چشمات میگویند لا، ابروت میگوید نه، چشمات میگویند لا، ابروت میگوید نه. هر نگام باز کن وانگه کتاب آغاز کن، آخر نگام باز کن وانگه کتاب آغاز کن، چندان که خواهی ناز کن چون پادشاهان بر خدم. به شمشیر جفا میرفت و میگفت از قفا، زنی به ناریدی زما، مردان ننالند از علم، مردان ننالند از علم.
دانشگاه صدا و سیما برگزار میکنه.
سردار شهید عزیز ما رو با چشم یک مکتب، یک راه، یک مدرسه درس آموز با این چشم نگاه کنیم، اون وقت اهمیت این قضیه روشن خواهد شد.
همایش علمی رسانه و مکتب سلیمانی، 14 و 15 دی ماه، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه انشالله. دوستان عزیزم، امروز سال روز شهادت شهید ستاریست. این روز رو گرامی می‌داریم.
فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد.
اغنوس جان را به سیمرغ وجود پیش کش کرد، هم نفس با باد صبا، هر سحر هنگامه استجابت از سویدای دل، خدمت آستان سرمدیش را آرزو کرد. خاکسار تربت منزهش شدیم و داغ لاله رویش بر خاطر نهادیم. مژده باد بر دل دادگان که پیوند یار میسر است. آتار نمای ستاد بازسازی عتبات عالیات سامانه خادمان.
از حرم لبک گویان می روم، جذبه کوی مرا دیوانه کرد.
ستاد بازسازی عتبات عالیات سامانه خادمان.
بچه ها خیلی کوچیکن، حواسمون بهشون باش.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا.
کودکان اگرچه جزو گروه هایی هستند که خطر بیماری شدید ناشی از کووید 19 یا کرونا در آنها خیلی بالا نیست، اما لزوم نظارت دقیق و منظم والدین در منزل و مدیران و کادر آموزشی بسیار بسیار مهم و دارای اهمیت است. گرچه موارد ابتلا به بیماری شدید کرونا در کودکان خیلی بالا نیست، اما به دلیل اینکه کودکان به واسطه سنی خیلی نمی توانند به صورت سختگیرانه و منظمی پروتکل های بهداشتی را رعایت بکنند، از این حیث حائز اهمیت هست توجه به پروتکل های بهداشتی در اونها و وجود ناظرین قوی که باید روی عمل کرده این کودکان و عزیزانمون در مدارس به خصوص توجه ویژه بکنند. بدیهیه که رفتن آموزش و یادگیری کودکان و فرزندانمان به سمت آموزش‌های نوین و آنلاین یکی از بهترین و مناسب‌ترین جایگزین‌ها برای آموزش و پرورش کودکان و فرزندانمان خواهد بود.
لحظاتی سرشار از آرامش برای یکایک شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم. انشالله هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید در این روزها که روزهای سختی است و همه جهان با بیماری کرونا دست و پنجه نرم میکنن. توصیه میکنیم که موارد بهداشتی رو انشالله رعایت بفرمایید تا بتونیم این سختی رو هم پشت سر بگذاریم و بتونیم با این بیماری مبارزه کنیم. همراه شما خوبان هستیم همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو با ادامه برنامه ها. ساعت 9:30 دقیقه صبح هست. دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه زندگی روزانه.
روزانه
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما عزیزان، صبحتون بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به برنامه روزانه امروز دوشنبه و اتفاقات خیلی خوبی قرار هست در این برنامه بیفته. امروز 15 دی ماه 1399، من علی مهنافر با برنامه روزانه با تهیه کنندگی سرکار خانم دکتر معصوم اسماعیل نژاد تا ساعت 10 همراه شما هستیم. نظر، انتقاد، پیشنهاد و یا اگر سوالی دارید 30,000-10,35 دعوتنامه ما به شما عزیزان هست برای اینکه در برنامه خودتون روزانه شرکت بکنید. حتما 22,65-22,85 رو هم فراموش نکنید. برنامه‌های کاربردی ایران صدا و همچنین تارنمای رادیو گفتگو هم در اختیار شماست برای اینکه حرفاتون رو برای برنامه روزانه برامون ارسال بفرمایید. البته شماره روابط عمومی سازمان 162 این رو هم فراموش نفرمایید. تجاری سازی تجهیزات پیشرفته نوری برای مطالعات علوم اعصاب، موضوعی که می‌خوام در موردش امروز صحبت بکنم. مطالعات علوم اعصاب شناختی در کشور ما خب نسبت به جهان سابقش خوبه، سابقش بد نیست. محققای زیادی توی دانشگاه و مراکز علمی توی اون حوزه دارن فعالیت میکنن. یکی از زمینه‌های مورد نیاز تو این بخش برای ارتقای سطح فعالیت محققان البته تو این رشته توسعه ابزارهایی که مورد نیاز اونها هست. محققای دانشگاه شهید بهشتی با همکاری پژوهشگرای مرکز تحقیقات علوم اعصاب در این دانشگاه البته موفق به تجاری سازی تجهیزات پیشرفته نوری برای مطالعه علوم اعصاب شدن، روشی که به محققان کمک میکنه تا درک بهتری از نحوه فعالیت و تحقیقاتی که میخوان در مورد مغز بکنن و سلول‌های عصبی داشته باشن. حالا یک نکته مهمی وسط وجود داره و اون هم اینه که این تجهیزات به صورت کامل بومی سازی شده و امروز میخوایم در موردش با یکی از بزرگان همین عرصه صحبت بکنیم.
علم و زندگی.
خب قبل از اینکه گفتگو رو شروع بکنیم علم و زندگی رو بشنویم با حضور تلفنی سرکار خانم نرجس رضازاده عسکری می‌خوام. خانم رضازاده سلام.
سلام ارادت خدمت شما جناب مهنامفر بزرگوار و یکتایی که شنوندگان نازنین برنامه زندگی روزنه صحبتون بنیکی همراهتون با ایتم علم و زندگی و قرار راجع به تجهیزات پیشرفته نوری در حوزه مطالعات علوم اعصاب بگم براتون.
بفرمایید.
بله در همین ابتدان شروع داشته باشم به این موضوع که از طریق تصویر برداری نوری از مغز با روش سیگنال ذاتی تغییرات میزان اشباع اکسیژن خون در مغز و مغز رو اندازه‌گیری و در نتیجه نقشه از فعالیت اعصاب در سطح قشر مغز ارائه میشه. مزیت استفاده از این روش هم در مقایسه با روش های دیگه عدم استفاده از مواد شیمیاییه که تنها با نازک کردن جمجمه میشه تصویر برداری رو انجام داد، به طوری که قدرت تفکیک فضایی و زمانی در این روش به ترتیب 50 میکرومتر و یک ثانیه است. جالب بدونید که این روش قادره تغییرات پتانسیل قشرهای نورونی مغز رو اندازه‌گیری کنه. حتی در این روش از رنگدانه های فلورسنت مخصوص استفاده میشه که به تغییرات پتانسیل حساس بوده و میتونه تغییر پتانسیل قشرهای نورون ها رو در ابعاد یک نورون تا مجموعه از نورون ها در سطح بزرگتر یعنی چندین میلیمتر مربع نشون بده. میتوان از فعالیت سطح مغز هم حتی فیلم تهیه کنه. خوب بدونید که این روش برای نمونه های زنده بیهوش برش مغزی یا نمونه های کشت شده قابل استفاده است. اضافه کنم که برای تحریک و کنترل سیستم های عصبی از طریق دستکاری های سیستم های عصبی و حساس کردن سلول های عصبی به نور هم با استفاده از این تکنیک به طور همزمان تحریک نوری و ثبت الکتروفیزیولوژی رو حتی میشه انجام داد که قابلیت کاربرد روی حیوان بیهوش و یا در حال حرکت رو دارد. خیلی ممنونم که علم و زندگی امروز رو هم شنیدید.
متشکرم از شما، روز خوبی داشته باشید.
خواهش میکنم، زنده باشید، روز خوش و خدا نگهدار.
خدا نگهدارت.
گفتگوی ویژه.
خب با مقدمه‌ای که در بخش علم و زندگی از زبان سرکار خانم رضازاده شنیدیم گفتگوی ویژه رو شروع می‌کنه و همراه میشیم با جناب آقای دکتر محمد اسماعیل زیبایی عضو گروه تحقیقاتی نوروفوتونیک استادیار پژوهشکده لیزر و پلاسمای دانشکده شهید بهشتی. آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر.
با عرض سلام جناب مهنامفر، من خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
بزرگوارید، متشکرم. خب از این اتفاق خیلی خوب برامون بفرمایید.
ما در طی 4 سال تقریباً اخیر موفق شدیم که یه سری تجهیزات نوری پیشرفته که مبتنی بر لیزر هستن
بله.
برای فرایندهای تصویربرداری نوری از مغز و کنترل سیستم‌های عصبی استفاده کنیم. اساس این دستگاه ها بر مبنای کارکرد لیزر و بر همکنش لیزر با سیستم های بیولوژی، مخصوصا سیستم های عصبی هستش.
بله.
خب همطور که میدونیم، برای اینکه بتونیم شبکه های درگیر در یک بیماری، مخصوصا بیماری عصبی رو بتونیم به دست بیاریم، نیاز داریم که فرایندهایی که بین سلول های عصبی مختلف در یک نتورک یا یک شبکه عصبی درگیر میشه رو بتونیم به دست بیاریم. خب تجهیزاتی که در حال حاضر در بحث های پایه داره استفاده میشه، این امکان رو ندارن که از دقت مکانی و زمانی بالای برخوردار باشن تا بتونن در اسکیل های بسیار پایین از اوردر میکرومتر و پایین تر این تصویر برداری ها رو انجام بدن. ولی نور لیزر به دلیل اون خصوصیت های بارزی که داره، این امکان رو به محقق میده که بتونیم از فعالیت های بین نورونی و یا حتی فعالیت های بیوشیمیایی که در اون بازه زمانی که مد نظر رو بتونیم مونیتور کنیم و اندازه گیری کنیم. بستگی داره که شما این تحقیقاتی که انجام میدید به صورت این ویترو باشه یا به صورت این ویو، یعنی در حیوان زندهی که در حال حرکت هستش یا در حالت بیهوش. اصولا چون نور و لیزر قابلیت نفوذ خیلی زیادی در بافته بیولوژیکی نداره، اینها قابلیت تاثیربرداری سطحی رو دارن، یعنی شما میتونید از کورتکس مغز تاثیربرداری انجام بدید و مطالعات این تیپی رو انجام بدید.
بله.
ولی خب یکی از مزیت‌هایی که این سیستم‌های تصویربرداری لیزری دارن اینه که به ما میتونن یه تصویر سه‌بعدی از نمونه زیستی بدن. و وقتی ما تصویر سه‌بعدی از نمونه زیستی داشته باشیم، اطلاعات بسیار زیادی میتونیم از اون فعلان فعالات و اینتراکشن‌های بیولوژیکی که اتفاق میفته رو بتونیم آشکارسازی کنیم. یه بحث دیگه‌ای که در این تجهیزات ما تونستیم تو کشور درست بومی‌سازی کنیم و از تکنولوژی بسیار برتر هستن و یا به عنوان مثال میتونیم
آقای دکتر معذرت خواهم، شما رو قطع میکنم، فهمودید بومی سازی کنیم این رو، این رفرنسش از کدوم کشور بوده؟
تکنولوژی هایی که ما در حال حاضر برای مطالعات در اصل نوری داریم استفاده میکنیم جز تکنولوژی های برتر دنیا هستن. بله. و اینجوری میتونیم بگیم که در لبه مرز دانش داریم حرکت میکنیم و چند تا کشور خیلی محدودی به این تکنولوژی دسترسی دارن.
بله.
که به دلیل استراتژیک بودن خیلی اطلاعات زیادی نیست و به همین خاطر با اتکا به توانمندی ها و تکنولوژی هایی که در مرکز موجود بوده پایه‌گذاری و توسعه داده
شده. بسیار همالی، بسیار همالی. خب داشتین میفهمودید
تو بحث‌های کنترلی، ما خب می‌دونیم در سیستم‌های عصبی ما در حال حاضر برای درمان بیماری‌ها از جریان‌های الکتریکی برای کنترل استفاده می‌کنیم. به عنوان مثال در بیماری مثل پارکینسون از الکترود و جریان‌های الکتریکی می‌تونیم استفاده کنیم. ولی روشی که ما دیولپ کردیم به عنوان تکنیکی به نام تکنیک اپتوژنتیکس که از تکنولوژی‌های تغییرات ژنتیکی، دستکاری‌های ژنتیکی و نور استفاده میشه، ما می‌تونیم سیستم عصبی رو با نور لیزر تحت کنترل در بیاریم به جای اینکه با جریان‌های الکتریکی این کارو انجام بدیم. خب مزیت این روش نسبت به روش‌های قبلی که وجود داشته، دقت بسیار بالایی در انتخاب نورون‌ها یا اون سیستم‌های عصبی که شما می‌خواستید تحریک کنید و در نتیجه ما ساید افکت‌های بسیار کمتری در تحریک‌های سیستم عصبی خواهیم داشت.
بله.
و این باعث میشه که ما یک تحریک بسیار دقیق از اون سیستم بیولوژیکی که حالا سیستم عصبی مد نظرمون هست داشته باشیم و با دقت بسیار بالایی بتونیم یک کنترل نوری